بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در شرط متأخر بود، عرض کردیم در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول شرط متأخر وجوب بود که شرط متأخر وجوب را نسبت به مجعول پذیرفتیم. مقام دوم شرط متأخر واجب بود که مثال زدیم که جماعتی از فقها قائل شدن که روزه ای رو که زن مستحاضه میگیره اگر در شب غسل لیلیه داشته باشه، غسل لیلیه شرط صحت صوم قبلی هستش. خدمت شما عرض کنم که در ما نحن فی اشکالی مطرح شده بود و اون اشکال اینه که خب واجب ره که صوم ما در روز انجام میدیم، غسل لیلیه ره در شب بعد از اون روز انجام میده این زن. سوال اینه که این مصلحتی که برای این واجب هست که غسل باشه، این مصلحت کی مترتب میشه؟ در روز مترتب میشه، یعنی عند تحقق ذل مقدمه یا عند تحقق المقدمه؟ اگر عند تحقق ذل مقدمه محقق میشه، هنوز شرط نیامده که مقدمه باشه، لازم میاد مقتضا موجود بشه بدون شرط. اگر عند تحقق مقدمه موجود میشه، لازمش اینه که مقتضا موجود بشه بعد انعدام و انتهاء مقتضی. در هر دو صورت معدوم در موجود میشه مؤثر و این عقلا محاله. این اشکالی بود که طرح شد. مرحوم آقای صدر، بحث امروز ماست، مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب دادن. میتونید مراجعه کنید به کتاب مباحث جلد 2 صفحه 361. ایشان در اونجا جواب دادن که ما میتونیم یک فرض دیگری هم بگیم که هیچ محذور لازم نیاد و اون اینه که این مصلحت و این اثر کی محقق میشه؟ عند تحقق المقدمه و شرط، نه عند تحقق واجب و ذل مقدمه. اما اون ذل مقدمه و واجب منشأ یک اثری میشه که این اثر تا زمان مقدمه باقی میمونه و معن، یعنی اون اثر و مقدمه با هم اون مصلحت رو چیه؟ اقتضا میکنه. ایشان از یک مثال عرفی استفاده میکنن، میگن شما در نظر بگیرید مریضی رو که به طبیب مراجعه میکنه، طبیب دوا یا قرصی رو به این شخص مریض میده، میگه این دوا رو شرب کن، یک ساعت بعد از شرب چیه؟ راه برو. تا چیه؟ تا این دوا و این قرص مؤثر واقع بشه و موجب معالجه مرض بشه. پس میگه وقتی خوردی یک ساعت بعد راه برو. شرط تأثیر این دارو چیه؟ این که بعدن یک ساعت، بعد از یک ساعت راه بره. فرض میکنه ایشون به این صورت که وقتی که این دارو رو شرب میکنه، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی که در بدن ایجاد میشه حرارت تولید میکنه. یک ساعت که میگذره حرارت به یک درجه ای میرسه. اگر این شخص در اون وقت در اون حرارت راه بره، مجموع اون راه رفتن به اضافه چی؟ اون حرارت حاصله مجموعاً چیکار میکنه؟ مریضی این رو درمان میکنه. پس بنابراین لازم نیست که مقتضا رو بگیم یا اینجا حاصل میشه یا اونجا حاصل میشه. خب حالا ایشون در مانحنفی تطبیقش میکنه، میگه وقتی که این زن حائض روزه میگیره، این یک اثری در نفس او میگذاره، این اثر باقی میمونه تا چی؟ تا شب. این اثر به دنبالش اون مصلحت رو نمیاره. مصلحت کی میاد؟ که این اثر زمیمه بشه به قصد معن مؤثر در اون مصلحته.
پس
مصلحت چرا؟ چون به خاطر اینکه اثر مترتب میشه. مصلحت میگن لازم نیست مباشر باشه. به قول ایشون میگه حلقه مفقوده ما داریم، گفتن عمل باید مصلحت داشته باشه، اما لازم نیست که مصلحت اثر مباشر باشه. گفتن اگر شارع روزه رو واجب میکنه، نماز رو واجب میکنه، این نماز و روزه یک اثری داره، اما لازم نیست که اثر مباشر باشه. خدمت شما عرض کنم
جزء مرکبه.
کدوم؟
این مثالی که الان دارم میزنم یه مرکب یه اثری داره.
خب
بخش اولش یه جزءشه، بخش دوم یه جزءشه.
بله، منتها یک وسط هم واسطه هست. یک جزء مؤثر عبارت از چیه؟ عبارت از خود صوم. یک جزءش عبارت از غسله. اما صوم در اون مصلحت نهایی مؤثر مباشر نیست، مؤثر مع الواسطه است. یعنی صوم یک اثر تولید میکنه، این اثر باقی میمونه تا کی؟ تا وقت غسل. معن یعنی اون اثر و این غسل، معن چیه؟ مؤثر در اون مصلحته.
شرط
مشروط نشد. چرا دیگه مشروط
نیست؟ واجب بود. یعنی واجب ما یه مرکبی بود که صومه بود و غسل با هم دیگه.
خب نه. صوم به معنای چیه؟ به نحو مقتضی است. منتها مقتضی مباشر نیست. مقتضی مع الواسطه است. یعنی مؤثر در ایجاد یک اثر که اون اثر نسبت به اون میشه مقتضی. پس مقتضی مع الواسطه است. مثلا اون مثال دارویی که ایشان زده، که من این دارو رو که میخورم یک حرارتی در جسم من تولید میشه، یک ساعت بعد این حرارت در یک درجه قرار میگیره که وقتی مقارن میشه با حرکت بدن، مجموع این دوتا یا به نحو مقتضی و شرط مؤثر واقع میشه در چی؟ در معالجه و درمان. نه مصلحت اون نه اثر نهاییه، چون وقتی میگیم روزه باید مصلحت داشته باشه، اون مصلحت غاییه. ولی اگر اثر باشه، بله،
وقتی هم حد اونجا این که مصلحت به مباشرتن مصلحت موفق میکنه، مراد از مصلحت
اثر مباشره. اگر جایی که مباشر باشه، مصلحت عبارت از اون غرضی است، اون نکته ای است که مولا به خاطر او واجب کرده. خود صوم مفید اون مصلحت نیست، مفید یک اثریه که وقتی این اثر با غسل بعدن زمینه میشه، اون مصلحت مترتب میشه. نه مبانی لازم چیز مصلحت داره عمل، نگفتیم که مصلحت اثر مباشر باشه، گفتن مقتضای
حکم
مصلحت تامه و مصلحت نهاییه فرضینه. اینها همه در سلسله چیان عللن. مثلا درمان و معالجه مریضی منه، مثلا این مریضی میخواد برطرف بشه، این مریضی رو ازاله کنه، مصلحت اینه. منتها خود این قرص یا این دوا این ازاله مرض نمیکنه. چیکار میکنه؟ حرارتی رو تولید میکنه که وقتی این حرارت با حرکت بدن همراه میشه، این دوتا چیکار میکنن؟ ازاله مرض میکنن. مصلحت لزومیه. حالا تامه نه، لزومیه باشه، ولی ناقصه، چون تامش ممکن نیست، 100% نیست. مثلا نه میگم لازم نیست اون مصلحت 100% باشه، امکان داره مصلحت لزوم حالا فرض 100%، ولی مهم نیست این جد
شد
فرض کنیم که اون شرطه، فرض کنیم که اون شرطه، اون شرطه.
اشکال با توجه به این مبنا داره شکل
میگیره. میگم نه، اون شرطه فرضینه. اونام که میگن مصلحت تامه، مصلحت بر مجموع مشروط و شرطه.
خب مجبور میشن برش گردونن دو مقاله دیگه.
ها؟
مصلحت مال خود ذات الفعل، شرط ظرف، ظرف طلب.
نه، ظرف نیست. شرط متممه. شرط متممه، دقت کنید، متممه یا به فاعلیت یا به قابلیت متممه. منتها در ما نحنفی اونی که مقتضی هستش خود صوم مباشرتا نیست، مقتضای صوم یک اثریه که اون اثر مقتضی است نسبت به چی؟ نسبت به اون مصلحت. منتها شرط حصول اون مصلحت از این اثر عبارت از غسل.
شما در واقع در جهت
مستشکل میگفت اون مصلحت کی ایجاد میشه؟ میگفت مصلحت عند المشروط ایجاد میشه یا عند الشرط، هر دوش محصول عقلی داره. آقای سعد چی جواب داد؟ گفت عند المشروط حاصل میشه، اما مؤثر در این مصلحت خود اون سم مباشرتا نیست، یه حلقه مفقوده به تعبیر ایشان هست. نه مقتضی هست، منتظر مقتضی و المقتضیه. کی میگه آقای سعد؟ نه بابا، نه. سم افاده چی کرد؟ سم مفید یک اثر بود، نسبت به اثر علت تامه بود. خب میشه سم مقتضی دیگه، مقتضی و المقتضی مقتضی. نمیدم اثر سم میشه مقتضی، خود سم میشه علت تامه مقتضی. پس بنابراین درسته که در ما نحنفی بگیم اون سم مصلحت داره وقتی که بهش قصد زمیمه بشه، اون شرب دوا مصلحت داره وقتی که این مش یک ساعت بعد بهش زمیمه بشه، چون شرب دوا علت تامه است. برای چی؟ برای حرارت. وقتی این حرارت مقتضی است برای اون درمان و ازاله مرض، منتها شرط ازالش چیه؟ که حرکت بهش زمیمه بشه، یا واسطه فقط میخوره. اونام که گفتن اعمال مصلحت داره، کسی نگفته باید مصلحت مباشر باشه، ولی منتهی بشه به یک مصلحت با صد واسطه، مهم نیست.
میدونم
مقتضی اون مصلحت چیه؟ ازاله مرض.
ازاله مرض، خب. مرض
ناشی از این قرص میشه. میدونم فرض این که این گرما رو فقط همین قرص ایجاد میکنه، ناشی شده از این قرص با یک واسطه. میدونم فرض این که حرارت نمیشه ایجاد کرد مگر به خوردن قرص. مقتضی هست دیگه، مقتضی است دیگه، لازم نیست مباشر باشه، مقتضی هست. نمیدونم میدونم نسبت به اون مصلحت الان این شرب دوا، شرب دوا نسبت به اون مصلحت نهایی که زوال مرض هست، ازاله مرض هست، مقتضی هست یا نیست؟ هست دیگه. چرا نمیشه
نسبت به اون حرارتی که در بدن این
میدونم درسته، علت به اون حرارته، درست، علت حرارته، حرارت هم مقتضی است نسبت به زوال مرض، پس این قرص هم میشه مقتضی دیگه.
در درمان
انفیا باید همینجوری میگه، این همینه میگه،
میاد یک اثری در وجود
در نفس انسان میگذاره،
بعد اون اثر میشه مقتضی،
درستش هم میگه،
اون میشه مقتضی، بعد این مقتضی میاد اون ملاک رو که نمیدونیم
اون مصلحت رو حاصل میکنه. شرطش هم چیه؟ قصده فرض اینه که اون اثر خودمان از راه قص فقط از راه شرب دوا یا از راه سم میتونیم به دست بیاریم.
این در واقع نتیجه
میشه که امر روی ذات فعل رفته رو خود سم دیگه،
روی اون اثری که
اثر فعل من نیست، فعل من نیست، من نمیتونم اون اثر رو ایجاد کنم، سم میتونه ایجاد کنه. علت تام مثل احراق میمونه که من نمیتونم احراق رو ایجاد کنم، من میتونم القاء در نار بکنم یه کاغذ یا چوب رو تا اون چوب رو آتش بسوزونه، خود من مباشرتا نمیتونم که هیزم رو بسوزونم، مثل القاء میمونه. پس بله، حتی که توانم باشه من این نداره، منتها مثال میذاریم که دیگه حتی توانم نباشه که کار لغوی نباشه که اضافه انجام بشه. این مرحوم آقای سعد فرموده و ضمناً قبولم کرده، ولی این شرط متأخر نیست، این میشه شرط مقارعه. چرا؟ چون اون حرکت یا اون قسل حقیقتاً مؤثر در چیه؟ مؤثر در تحقق اون مقتضا در مقارن با مقتضی. مقتضی چیه؟ اون اثر حاصل از شرب دوا یا اثر حاصل از صیامه. پس ایشان هم قبول کرده بله این ظاهر شرط متأخره، ولی حقیقتا شرط متأخر نیست. پس ما حاصل بحث این شد که در شرط متأخر تا اینجا ایشان دو مورد، یک مورد رو قبول کرده و اون شرط متأخر در مجعوله، اما خود جر، خود ملاک جر، خود واجب که در واقع ملاک واجبه، اینها حقیقتا شرط متأخر بر نمی دارن، چون امور حقیقی هستن. فقط تنها موردی که تا اینجا گفتیم شرط متأخر داره چیه؟ عبارت از خود مجعوله. مجعول شرط متأخرش معقوله، اما غیر از مجعول تا اینجا هیچ شرط متأخری ما نداشتیم. پس مقام اول و مقام دوم که مرتبط بود با شرط متأخر وجوب و شرط متأخر واجب، شرط متأخر منکر شدیم حقیقتا الا در یک مورد، و اون شرط متأخر مجعوله، نه جعل، نه ملاک جعل، نه واجب، اینا هیچ کنون شرط متأخر قبول نمی کنن. فقط مجعول اون تکلیف جزئی و حکم جزئی میتونه شرط متأخر چیه؟ داشته باشه. بله، ملاک اگر در از امور واقعی باشه معقوله، اما اگر از امور حقیقی باشه اونم معقول نیست. درست؟ بله قبول کردیم، گفتیم این فرمایش خوبه و خودش هم قبول کرده که در واقع واجب یا شرط متأخر نداره، دائما به شرط مقارن برمیگرده. این جواب شبهره، در واقع جواب شبهره، گفتن این شرط ما، این شرط که به ظاهرش متأخره برمیگرده به واقع شرط مقاره. نه، شبهره اون میگفت که مقتضا کی محقق میشه، اون رو جواب دادیم، گفتیم مقتضا عند تحقق المقدمه هست، اما مقتضی در اون هنگام دیگه اون مقتضی اول نیست، اثر المقتضیه خوش میشه، مقتضی دیگه که اثر مقتضی اوله. خدمت شما عرض کنم که الان بخوام یک مثالی برای جایی که حقیقی اگر باشه، چون اگر حقیقی باشه باز به شرط متأخر ما نمیتونیم، همیشه باید بین اون شرط و بین این متقدم یک حلقه به قول اسد مفقوده بگذاریم. مثال واقعیش مثل همون که مثل در همون مثال این بود، ولی مثال زنیم که مثل شراء خریدن هیزم یا تهیه هیزم در تابستانه، شارع ام بکنه دیگه. مثال فقهی داشته باشه. اگر بخوایم مثال فقهیش، برای مثال فقهیش مثل خدمت شما عرض کنم رجوع به کفایت، رجوع به کفایت یا بقاء در موسم حج. وجوب حج الان فعلی هست، دقت کردید؟ وجوب حج فعلی است، اما یک شرط متأخری داره که بقاء در موسم یا رجوع به کفایت. منتها چون اونجا ملاکش امر، ببینم به لحاظ ملاک دارم میگم، چون ملاکش امر واقعی است اشکال نداره که شرط متأخر داشته باشه. اگر ملاکش امر حقیقی و وجودی باشه حتما احتیاج داریم به یک حلقه مفقوده. خب این اگر حقیقی باشه به لحوق برمیگرده، اما اگر واقعی باشه، خدمت شما عرض کنم خودش واقعی باشه، این مشکل نداره که یک امر واقعی شرط متأخر داشته باشه، چون تأثیر در واقع شرطیتی نیست، چون هیچ تأثیر و تأثری نیست، در واقع امور واقع تقدم تأخرش مهم نیست اصلا. دو صورت، بله دو صورت، میتونیم لحوق رو شرط قرار بدیم که دیگه حیات شرط نباشه، میتونیم واقعا حیات رو شرط قرار بدیم، دقت میکنیم این تابعه، وقت من تا اون ملاک متقدم، اون قرض و نکته متقدم امر واقعی باید باشه، لازم نیست که ملاک امر وجودی باشه، میتونه امر واقعی باشه، لازم نیست امر وجودی باشه. خدمت شما عرض کنم هذا تمام الکلام در مقام اول و دوم. و اما مقام الثالث، خب ما داریم بحث عقلی میکنیم، چرا اینا همه بحثه است برای واجب مشروط، اینا بحثه است برای واجب مشروط. واجب مشروط بحث خیلی مهمیه که درست بعد از همین وارد میشیم. ما اینا در واقع این امر دوم مقدمه است برای ورود به امر سوم که تصویر واجب مشروطه، و و این خیلی اثرگذاره در فقه، اصلا واجب مشروط معقوله یا محاله اصلا. خدمت شما عرض کنم مقام سوم عبارت از شرط متقدمه. مرحوم آخون در کفایه فرموده این اشکالی که در شرط متأخر گفتیم در شرط متقدم هم به عینه میاد و نمیشه، اگه شرط متأخر نمیشه باشه متقدم هم نمیشه باشه، چون اجزاء علت در آن وجود معلول باید موجود باشن، نه اینکه یک جزء علت قبلا موجود بشه بعد از بین بره یا جزء علت بعدا موجود بشه، کلن در آن وجود معلول باید علت تامه موجود باشه. علت تامه چیزی نیست جز مجموعه اجزاء علت، یعنی مجموعه علل ناقصه یا اجزاء علت رو بهش میگن علت تامه. این اشکال پس بنابراین مختص به شرط متأخر نیست، در شرط متقدم هم میاد. خدمت شما عرض کنم که پس در شرط متقدم واجب مثل وضو گرفتن، مثل غسل کردن، وضو قبل از نماز شرط صحت نمازه، غسل قبل از نماز شرط چیه؟ صحت نمازه. غسل قبل از طلوع فجر شرط صحت چیه؟ صومه، وای که مبدأ صوم که طلوع فجره. لذا این اشکال میاد. مرحوم آقای صدر این فرمایش رو پذیرفته، این فرمایش رو پذیرفته که این اشکال منحصر به شرط متأخر نیست، این در شرط متقدم هم درست فرمایش آخوند، کاملا متینه، یعنی این شرط رو در متقدم هم باید حل کنیم. و مرحوم آقای سعد فرمودن همان کلامی رو که ما در شرط متأخر واجب نگفتیم در شرط متقدم واجب به عین تکرارش میکنیم. ما دائما نیاز داریم به یک حلقه مفقوده. مثلا اگر میگیم شرط صحت نماز وضوست، در اثر وضو اثری حاصل میشه که این اثر باقی میمونه. خدمت شما عرض کنم که باقی میمونه بعدن که چیه؟ بعدن که نماز خوندیم این اثر به زمینه اون نماز میشه چی؟ موجب میشه که این نماز مثلا زامصلحت بشه، بشه ناهی از منکر، مثلا بشه قربان کل تقی، بشه معراج المؤمن. مثلا اگر اون اثر به این نماز زمیمه نمیشد نماز دیگه قربان نبود، معراج نبود. غسل هم همینطور، ما در اثر گرفتن غسل یک اثری حاصل میشه بر اثر اغتسال و این اثر باقیه. بعد این اثر وقتی با نماز زمیمه میشه در کنارش قرار میگیره، مجموعاً اون مصلحت و ملاک نماز برش بار میشه. لذا ایشان هم پذیرفته که ما همون گونه که شرط متأخر نداریم شرط متقدم هم نداریم. چطور در شرط متأخر واجب گفتیم حقیقتاً به شرط چی برمیگرده؟ مقارن برمیگرده. در باب شرط متقدم هم ایشون قائله که حقیقتا دائما به شرط مقارن برمیگرده، یعنی ما با این اعمالی رو که به عنوان مقدمه هست انجام میدیم دقت کردیم. آره، لذا ایشون نه تنها در شرایط، خدمت شما عرض کنم، نه اینکه در شرایط شرعی اینه میگه، در شرایط تکوینی هم آیه صد قائله، میگه وقتی ما طی مسیر میکنیم به طرف مکه و به مکه واصل میشیم اثر این طی مسیر یک اثری است که باقی میمونه. خب وقتی که این اثر باقی میمونه چیه؟ این اثر باقی میمونه که در وجود این اثر که منشأ میشه که ما بتوانیم چیه؟ طواف رو انجام بدیم و اون مجاورت با مثلا خانه خدا، سعی رو انجام بدیم، بیتوته رو انجام بدیم، که اگر این اثر نبود چیه؟ ما اصلا قدرت بر ایجاد سعی نداشتیم. فقط فرق بین نماز و حج اینه که در نماز ما وضو نگیریم ذات عمل رو میتونیم ایجاد کنیم، اما در حج اگر این مشی رو نکنیم، اگر این حرکت رو نداشته باشیم ذات عمل رو نمیتونیم ایجاد کنیم. که چرا؟ مقدمه شرط یکیه. این مشق که میگیم از باب مثال، این طی مسیر مراده، این مشق خصوصیتی نداره. تا مکه یعنی خب بیدم. پس از افراد غیر، مثلا کسی که تیول ارز نداره، اونی که تیول ارز داره باید گفت که مجاورت، اینی که تیول ارز نداره گفتیم قبلا، اینا برمیگرده به مقدمات عقلی. یعنی نسبت به این وصول به مکه محال بدون تیول مسیر. در مقدماتش مصلحت نمیگه، میگه اونی که در واقع مقدمه هستش چیه؟ اونی که در واقع شرط تحقق مجاورته. مجاورت اثر چیه؟ طی مسیره. شما برای قبول داره شرایط متقدم حقیقتا برگشتش به شرط مقارنه. پس ما در شرایط متقدم و در شرایط متأخر در این امور حقیقی چیزی به نام شرط متقدم یا شرط متأخر ما نداریم. در واقع شرایط ما برمیگرده به شرط مقاره. هازا تمام الکلام فل امر ثانی، که امر ثانی چی بود؟ تقسیمات مقدمه بود. برای مقدمه چهار تقسیم ذکر کردیم، در تقسیم چهارم به مناسبت وارد شدیم در بحث از شرط متأخر، تا انشاءالله با امر سوم الامر الثالث فی تقسیمات الواجبه. قبل از اینکه شروع در الحمدلله رب العالمین، امر سوم در تقسیمات واجبه.